الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله، ولی الله، ولی الله.
برنامه 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 214 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره جسم هست. عرض کردیم که یکی از مقولات عشر جوهر هست و جوهر خودش دارای 5 نوع هستش که یکی از این اقسام 5 گانه جسم هستش. به همین مناسبت یه مقداری در فلسفه درباره جسم و حقیقت جسم صحبت میشه. البته نگاهی که ما در اینجا به جسم داریم نگاه فلسفی است و تفاوت‌هایی داره با نحوه نگرش فیزیک و دیگر دانش‌های تجربی به جسم و ماده. ما در تعریف جسم گفتیم که جسم جوهری هستش که دارای 3 جهت طول و عرض و عمق هست و به عبارت دیگه جوهری هستش که در این 3 جهت امتداد داره، کشش داره، دارای امتدادهای سگانه است. الجسم هو الجوهر الممتد فی جهاته الثلاث. این تعریف هم شیاتون باشه. جسم چیست؟ به لحاظ فلسفی جوهری است که در 3 جهت امتداد داره. نکته ای که در اینجا باید بهش توجه داشت این هست که هر چیزی که امتداد داشت، حالا امتداد در 1 جهت، در 2 جهت، در 3 جهت، به طور کلی هرگاه شما با یک امر ممتدی مواجه بودید، بازم فرق نمیکنه اون امتداد، امتداد جوهری باشد یا امتداد عرضی. چون مثلا در مورد خط ما میگیم خط کمیت عرضه ولی دارای امتداد هستش. سطح همینطور، زمان همینطور. هر چیزی که امتداد در او بود، امتداد ملازم هستش و همراه هستش با یک ویژگی و یک خاصیت به نام قابلیت انقسام. و ما یه قاعده کلی در اینجا عرضه میکنیم و اون این هستش که هر امر ممتدی قابل انقسام هستش. انقسام رو هم باید توجه داشته باشید. انقسام گاهی خارجی است، گاهی وهمی است، گاهی عقلی است. 3 نوع ما انقسام داریم. انقسام خارجی این هستش که شما بتوانید در خارج اون شیء مورد نظر رو 2 قسمت یا 3 قسمت کنید، تقسیمش بکنید. مثل یک چوب 1 متری که از وسط اره میکنید، 2 تکه چوب نیم متری به دست میاد. این چوب در اینجا در خارج تقسیم شد و ما میگیم این چوب قابل انقسام خارجی است، قابل تقسیم است در خارج. ممکنم هست که تقسیم در وهم صورت بگیره. شما یک مثلا آهن یک میلی متری رو، یه قطع فلزی که آهنی که یک میلی متر طول داره، نگاه میکنید تو خارج نمیتونید اون رو تقسیم بکنید، حالا ابزارش رو ندارید، ممکنه بعدها بشه، الان هم ممکنه با ابزار خاصی بشه. فرض کنید که در خارج شما نمیتونید این تکه آهن یک میلیمتری رو دونیم بکنید، بگیم اینو در خارج نمیشه تقسیمش کرد چون خیلی ریزه و ما ابزارش رو نداریم. همین رو که نمیشه در خارج تقسیم کرد، شما در وهمتون میتونید تقسیمش بکنید، قابل انقسام وهمیست. او رو تصور میکنید و یه نقطه بینش فرض میکنید، با اون نقطه در واقع این به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشود. مثلا در توهم خودتون، در وهم خودتون میایید و اون رو دونیم میکنید. بعضی مواقع شیء اونقدر ریز میشه که توهم هم نمیتونید شما بکنید. اینجا میگیم قابل انقسام عقلی است، به این صورت که مثلا فرض کنید یک جسمی یک هزارم میلیمتر طولشه، از نظر عقل قابل انقسام هست یا نیست؟ عقل میگه بله، یک هزارم میلیمتر میتونه دونیم بشه، یکیش میشه نیم هزارم میلیمتر، اون یکی هم میشه نیم هزارم میلیمتر. پس ما بعضی از مواقع امور ممتد رو در خارج میتونیم تقسیم بکنیم، بعضی مواقع در خارج نمیتونیم، در وهم میتونیم، بعضی مواقع در وهم نمیتونیم ولی به لحاظ حکم عقلی میتوانیم. این که ما میگیم هر امر ممتدی قابل انقسام هست، مقصودمون خصوص انقسام خارجی و یا وهمی نیست، ولو به حکم عقل میتوان برای او اقسام و اجزایی رو در نظر گرفت. قابل انقسام است ولو عقلن. خب چرا هر امر ممتدی قابل انقسام هست؟ میگیم به دلیل اینکه وقتی یک چیزی ممتد بود، کشدار بود، امتداد داشت، هر مقدارم این امتداد اندک باشه، کوچک باشه، چون امتداد دارد، دارای دو طرفه، دارای دو سمته، سمت چپ، سمت راست، که این دوتا مغایر با همه، چون امر ممتده سمت چپ با سمت راست یکی نیست، ممتد بینشون فاصله است. فرض امتداد اینه، اگر بین سمت چپ و سمت راست هیچ فاصله ای نماشه میشه مثل نقطه، که نقطه دیگه امتداد نداره، نقطه فلسفی، نقطه هندسی امتداد نداره، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق، نهایت الخط. یک ذره اگر امتداد دارد، فرض ما کردیم که دارای امتداد است، این دارای امتداد بودنش یعنی که یه قسمت سمت چپ داره، یه قسمت سمت راست، که بینشونم، یعنی این دو تا طرف منطبق بر هم نیستن، دو طرف جداست در این جسم. وقتی دو طرف جدا شدن میگیم خب میتونیم وسط این دوتا یه نقطه فرض بکنیم، وسط طرف چپ و وسط طرف راست یه نقطه میتونیم فرض بکنیم، نقطه هندسی، نقطه که دیگه بود نمیخواد. همین نقطه این رو دو قسم میکنه و به لحاظ ریاضی که مسئله خیلی خیلی روشن‌تره. ما اگر بخوایم در قالب کمیت بیان بکنیم میگیم که هر امر ممتدی قابل انقسامه. چرا؟ چون هر امر ممتدی طول داره، یه در یک جهت لااقل امتداد داره دیگه، اون مقدار امتدادش رو شما میتونید بیان بکنید، مثلا یک هزارم مقیاس، حالا یک هزارم سانتیمتر، میلیمتر، هرچی، یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم. ما میگیم که این امتداد هر مقدار هم کوچک باشد، شما بالاخره در قالب یه عددی میتونید اون رو بیان بکنید دیگه، در قالب یه کسری میتونید اون رو بیان کنید، هر مقدار این امتداد کوچک باشه در قالب یه کسری بیان میشه، بالاخره یه عددیه، با یه عددی میزان اون امتداد رو میتوان نشان داد. هر عددی که باشد اون عدد رو شما میتونید تقسیم بر دو کنید. تقسیم بر دو کردن یعنی دو تا امتداد کوچکتر، دو تا اندازه کوچکتر به دست میاد که از مجموع اون دو تا این امتداد پدید آمده و بنابراین اون جسمی که دارای این امتداد هست میتونه دارای دو تا امتداد کوچکتر، میتونیم دو تا امتداد کوچکتر براش در نظر بگیریم و قابل انقسام هستش. پس توجه داشته باشید که به لحاظ فلسفی ما این رو بیان میکنیم، ریاضیات هم این حکم ما رو تایید میکنه که هر امر ممتدی قابل انقسام هست، هر قدر هم که امتدادش کم باشد، کوچک باشد، ناچیز باشه، با صفر نیست. صفر که نبود این معناش اینه که عدد یه عدد خاصی است و اون عدد رو ما میتونیم تقسیم بر دو کنیم، دو تا عدد کوچکتر به دست میاد که این مجموع اون دو تا هستش. خب نکته دیگری که در اینجا باید یادآور بشیم این هست که ما به وسیله حواس پنجگانمون با خارج ارتباط برقرار میکنیم، با اشیایی که در اطراف ما هستند. قبلا هم عرض کردیم که این حواس پنجگانه ما اعراض رو درک میکنند نه جوهر رو. ما به وسیله حواس پنجگانمون رنگ و شکل و بو و طعم و اندازه و گرمی و سردی و این قبیل امور رو درک میکنیم، اینا همشون عرض هستند. جسم رو به وسیله هیچ یک از حواسمون ما ادراک نمیکنیم، جسم خود جوهر جسم محسوس نیست، یعنی دیده نمیشه، لمس نمیشه، ولی در این حال وجود جسم فل جمله روشن است، چون ما به کمک مجموع حواسمون به ضمیمه حکم عقلی این رو میفهمیم که این اعراض قائم بر یک چیزی است و در واقع میفهمیم که فضای بین سطوح اجسام فل جمله پر هست و اینجور نیستش که ما فقط عرض داشته باشیم، طول داشته باشیم، خط داشته باشیم، سطح داشته باشیم ولی جسمی نداشته باشیم که اینها قائم به او باشن. قبلا هم این را عرض کردیم که اصلا وقتی ما وجود عرض رو پذیرفتیم باید وجود جوهر رو هم بپذیریم. عرض یعنی ماهیتی که قائم به یک جوهر است. پس در خود پذیرش عرض ما میبینیم که پذیرش جوهر هم نهفته هستش و در مورد عرض جوهری که اینا میتونن قائم بر او باشد جسم هستش. پس ما میتونیم این مقدار رو بگیم که در اصل وجود جسم و اینکه جسمی هست هیچ شک و تردیدی راه نداره. اما اینجا یک صحبتی مطرح میشه. پس ببینید ما جوهر ممتد در سه جهت داریم، جوهری که در سه جهت قابل انقسام باشه و امتداد داشته باشه، این رو ما داریم. حالا بحث در مورد اینه، سوال این هستش که مصداق این جوهر ممتد واقعا چیه؟ یعنی این اشیایی که ما میبینیم مثل چوب، مثل یه تکه آهن، یه تکه طلا، این تکه آهنی که مثلا ما ملاحظه میکنیم و حواس ما اینها رو به عنوان یه سری امور متصل یک پارچه و ممتد اینها رو ادراک میکنه، یعنی وقتی نگاه میکنیم کردن یه شیء کاملا چسبیده به هم، کاملا پر و بدون هیچ فضای خالی هستش. یه شمش طلا رو که ملاحظه میکنید، این وقتی میبینید، وقتی لمس میکنید، خودش رو به صورت یه امر ممتد نشون میده که هیچ فضای خالی درش نیست. آیا واقعا این همینطوره؟ اگه واقعا همینطور باشه، این شمش طلا جسم است، یعنی جوهران ممتدون فی جهات ثلاث هستش. آیا واقعا این شمش طلا همین جوریست که ما ادراک میکنیم و حقیقتا مصداق جسم هستش، یا اینکه نه، مجموعه از ذرات هست، ذرات ریز هستش که با فاصله در واقع در کنار هم قرار گرفتن و یک فضاهای خالی بین این ذرات وجود داره. در این باره چند تا نظریه وجود داره که اینها رو مورد بررسی قرار میدیم تا به نتیجه خودمون برسیم. یه نظریه، نظریه متکلمین هست. متکلمین قائلن به این که این اجسامی که ما مشاهده میکنیم و محسوس هست برای ما، اگرچه ظاهر اینها رو که ما میبینیم اینا یک پارچه هستن، پرند، فضای خالی ما با چشممون در اینها نمیبینیم، با دستمون در بین اینها فضای خالی رو ادراک نمیکنیم، یه پارچه میبینیم، یه شمشه طلا رو، اینا میگن نه، علارغم این که ما این اجسام رو به صورت یک پارچه و ممتد و بدون فاصله ادراک میکنیم، حقیقتشون جور دیگه است و در واقع معتقد بودن که ما دچار نوعی خطای حواس هستیم در مورد این اجسام. اینا مجموعه مرکب از ذرات بسیار بسیار ریز هستند که متکلمین این ذرات رو بهش میگفتن جزء لایتجزا. اصطلاح جزء لایتجزا هم زیاد در فلسفه به کار میره، یا بهش میگفتن جوهر فرد. جزء لایتجزا یعنی جزئی که قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست، یعنی هیچ کدوم از اون سه نوع تقسیمی که ما ذکر کردیم درش راه نداره، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم وهمی و نه تقسیم عقلی. میگفتن که اجسام مرکب از اجزای لایتجزا هستند و این اجزای لایتجزا رو سه تا ویژگی دربارش ذکر میکردن. این بحث از این جهت مهمه که نه تنها در مورد جسم، بلکه درباره سایر امور ممتد ما شبیه این نظریه رو داریم که اونها هم مرکب هستن از اجزای لایتجزا و بررسی این نظریه کمک میکنه به ما که اون نظریاتی رو هم که در باره سایر امور ممتد وجود داره، مثل خط، مثل سطح، مثل حجم، مثل زمان، مثل حرکت، اینا همه امور ممتدند که بعضی دربارش معتقدند که اینا مرکب از اجزای لایتجزاند، حالا هر کدوم به حسب خودش. مثلا خط مرکب از مجموعه نقاطه، یا زمان مرکب از مجموعه آناته، یا حرکت مرکب از مجموعه جهش های آنیست. ببینید اینها نظریه های گوناگونیست که در روح و حقیقتش با این نظریه که ما داریم اینجا مورد بررسی قرار میدیم شباهت داره. اگر نقد این نظریه رو بدونیم درباره اونها میتونیم ارزیابی درستی داشته باشیم. متکلمین پس معتقدند که این اجسامی که ما در اطراف خودمون میبینیم اینا ظاهرشون اینه که جسمه، یعنی یه تک شمش ما وقتی مشاهده میکنیم ظاهرش اینه که یک جسمه، در حالی که یک جسم نیست، یعنی یک جوهر ممتد در سه جهت نیست، بلکه مجموعه ای از ذرات ریز ذرات بسیار بسیار ریزی که با فاصله کنار هم قرار گرفتن، اون ذرات ریزم جزء لایتجزا خوانده میشن. سه تا ویژگی هم دارن. ویژگی اولشون اینه که دارای وضعن. دارای وضعن یعنی موقعیت مکانی دارن، یعنی در جای خاصی هستند، جلو هستن، عقب هستن. ما میتونیم مختصات مکانی براش در نظر بگیریم. جایگاه مکانی خاصی داره، در هر کجا که هستش یک نقطه خاصی از فضا رو در واقع اشغال کرده و به خاطر همین میشه بهش هم اشاره حسی کرد و نشون داد که در کجا این قرار داده. علل فرض، علل قاعده، علل اصول میشه به اینها اشاره حسی کرد. مثلا گفتش که بالا هستش، پایین هستش، در مقابل من قرار گرفته، در طرف راست من هست و به همین ترتیب. جایگاه مکانی داره، هر جزء لایتجزا در واقع یک موقعیت مکانی خاص خودشو داره. جدول مختصات مکانیش رو اگر رسم بکنیم با بقیه ذرات متفاوت خواهد بود، یعنی جایگاه مکانی خاص خودشو داره، اون جایی که اون هست ذره دیگری نیست. ویژگی دوم اینه که این خیلی مهمه و در واقع موجب نقد این نظریه میشه، همین ویژگی است که اینا میگن هیچ تقسیمی در این ذرات راه نداره. ما اینا رو نمیتونیم در خارج بدونیم بکنیم، نه در وهم میتونیم بدونیم بکنیم و نه عقلا قابل این هستش که دو نیمه براش در نظر گرفته بشه. تقسیم خارجی، وهمی، عقلی، هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیره. مثل نقطه، چطور ما نقطه رو به هیچ وجه نمیتونیم تقسیم بکنیم؟ اینم همینطوره. و ویژگی سوم اینه که تعداد این ذرات در هر جسمی محدود هست، متناهی است. خیلی زیاده ولی بالاخره یه تعدادی رو تشکیل میده، ولی ممکنه 1 میلیارد باشه، ولی 1 میلیارد هم محدوده، متناهی است در برابر دیدگاه کسانی که میگن تعداد اینها نامتناهی است. اینا معتقدند که این اجزاء لایتجزا، این جواهر فرد با فاصله کنار همدیگه قرار گرفتن و وقتی که شما یک جسمی رو دو نیم میکنید، مثلا این شمش طلا رو با ابزار خاص خودش میایید دو نیم میکنید، این ابزار در واقع از فاصله بین این ذرات عبور میکنه. خود اون اجزا دونیم نمیشن، اون اجزا نشکنند، تجزی ناپذیرند. کاغذ رو که شما با قیچی دو تکه میکنید، این قیچی در واقع از فاصله‌ای که بین این ذرات وجود داره عبور میکنه. این نظریه متکلمین بود. نقد نظریه متکلمین عمدتاً متوجه اون ویژگی دومی است که اینها برای ذرات ذکر میکردن. اگر اینها این ذرات رو قابل تقسیم میدونستن، لایتجزا اونا رو نمیدونستن، ما مشکل نداشتیم باشون. اما چون گفتن این اجزا لایتجزا است و اصلا تأکید دارن، ملاحظه میکنید در نامگذاری در واقع آمدن گفتن جزء لایتجزا، ما به اینها این چنین در واقع نقد وارد میکنیم که ما اصلا چیزی به نام جوهر فرد یا جزء لایتجزا رو وجودش رو ناممکن میدونیم، چون قابل انقسام نبودن و لایتجزا بودن با جزء سازنده جسم بودن جمع نمیشه. جزء لایتجزایی که سازنده این اجسام باشه در واقع یه مفهوم پارادوکسیکال هست، خود متناقضه، مثل دایره مربعه یا مربع مدور. چطور نمیتونیم این دوتا ویژگی رو در یک شی جمع کنیم؟ جزء لایتجزا بودن و سازنده جسم بودن هم با همدیگه اینا قابل جمع نیست، به دلیل اینکه این ذرات ریز، ما سوال میکنیم این ذرات ریز خودشون آیا دارای حجم هستن، دارای امتداد در سه جهت هستن یا نیستن؟ طول و عرض و عمق، هر مقدارم ریز دارن یا ندارن، یه حجمی رو اشغال میکنند یا نمیکنند. اگر بگید که نه دارای حجم هستند و امتداد دارند، همون مطلبی که قبلا گفتیم میاد، امتداد اگر دارند پس قابل انقسام هم هستند. و اگر میگید نه امتداد ندارند، ما میگیم که از اجتماع جز اجزا و ذراتی که هیچ امتدادی ندارند، هیچ امتدادی، این رو روش دقت بکنید، هیچ وقت یک جسم دارای امتداد پدید نمیاد. اگر هزاران هزار شیء بدون امتداد رو ما کنار هم قرار بدیم، باز از اونها شیء ممتد پدید نمیاد. از لا امتداد امتداد ساخته نمیشه. مثل اینکه هزاران هزار صفر رو که کنار هم قرار بدید، از مجموعه هزاران صفر هیچ وقت یه عدد شما پیدا نمی کنید. ذرات ریزم امتدادشون در واقع حجمشون صفره. خب میلیاردها از این ذراتی که حجمی ندارن رو کنار هم قرار بدید، باز هم به یک جسم حجمدار نمی رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل علی